الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در باره لغت کنز و مصادیقش، سعه و یا زیغ معناش، اشاره کردیم به دو سه مورد از بیان لغویین: هو المال المدفون فی الارض، یا ما یدفن فی الارض، و بعدم مروری کردیم بر بعضی از کلمات فقها، صاحب شرایع، اشکال و یا اضافه شهیدین، بعد کلمات کاشف الغطا، بیان کاشف الغطا، بیان مرحوم سید در عروه، و این که به نظر می رسه یک نوع اختلاف در برداشت از این کلمه و مقدار سعه و زیغ این کلمه در بین فقها هست. اینجاست که ایجاب میکنه با توجه به این بیانات در مجموع برگردیم خودمون به لغت و اون چی که میتوانیم به وسیله تبادر و یا سایر علامات حقیقت و مجاز از این کلمه به دست بیاریم، مواردش را، مقدار سعه و زیغش را. به نظر می‌رسد اینگونه شروع کنیم، ولو در بیان این مطالب تو کلمات آقایون، خب خواه نخواه تقدم و تأخر و یک نوع تشتتی وجود دارد، ولی حالا از با توجه به مجموع اونها از ریشه شروع کنیم. شاید اخص تعاریف همونی باشه که مرحوم محقق در شرایع فرموده که الکنز هو المال المذخور فی الارض. بناهن بر این که بگیم کلمه مذخور ینتبی علی معنی القصد، که قید قصدنم در دلش وجود داشته باشد، مذخور فی الارض، اونم به این معنا که هم اصل جمعش لذخیره باشد و هم دفنش تحت الارض لذخیره، هر دو جهتش. المذخور فی نفسهی قصدن و تحت الارض قصدن. کلمه قصد رو تو این کلمه مذخور عقل بکنیم، طبعا کلمه مذخوره خودش صفت برای مال، ضمناً مقید شده به فی الارض، نتیجتاً این خصوصیت قصدن که در دل مذکور نهفته است هم سرایت میکنه به اصل ادخار و هم به کونهی فی الارض. رو این معنا، این معنا اخص تعاریفه، کمترین مقدار. المال المذخور فی الارض، یه مالی که ذخیره شده بود بعدم توی زمین قرار داده شد، حالا استخراج میشه، هذا و الکنز. نتیجتا لا یشمل اونایی رو که در اثر زلزله و خراب و سیل و امثال اینها دفن در زمین شده باشد، یا اونجایی که نه برای ذخیره نبوده، این پول صندوق مالش بوده، تصادفاً این گونه شده، این دوتا رو شامل نمیشه. آداد صبر میکنه روز اول صبر. بله این دو قید از کلام محقق حالا بگیم برمیاد یا اینجور بنا بگذارید، این میشود اخص تعاریف. چرا این دو قید در شرطه؟ آیا این دو قید در مورد کنز اعتبار داره؟ مرحوم صاحب کشفلقه تا گفت نه، گفت به عامل به هر وسیلهی مذخورن به نفسهی او به فعل فاعل، مذخورن رو زد به تحت الارض شدنش، تحت الارض به فعل فاعل یا نه به نفسهی او به فعل فاعل، یک دوشو صریحا نفی کرد، بعدم دیگه اصلا کلمه قصدن یعنی تو این مذکورن نیست و نتیجتا لازم نیست جمع المالش هم لذخیره باشه. نه همونطور که دیروز گفتیم کثیرم ما اون زمانی که بانک نبود ولی همون مالی را که سرمایه و وسیله داد و ستدشون بود و هر روز باش کار میکردند و خرید و فروش میکردند و بازار میبرد و میآورد، شب میآورد تو خونه، دو مرتبه صبح میبرد بازار، همونو این ذخیره ای نبود. به اصطلاح امروزی ها اون چی بهش میگن، حالا یک اصطلاح خاصی داره که اون ظرف پولشونو، نه حالا گاوصندوق که حالا ها هست، اون وقتی که نبود دخلشونو مثلا، بله این هر چی بود شب می آوردن خونه. همونطور که عرض کردم در مورد طلا فروشی ها هنوز هم مرسوم این چنین، این ذخیره نیست، شب طلاهای موجودش رو جمع میکنه میریزه توی یکی از این مجری های آهنی که یه نوع گاو صندوقه مثلا، میبره خونه شب بذاره زیر سرش که قلبش آرام بگیره، بعد دو مرتبه صبح میاره بازار. بله تخصص خوبی داری در این رابطه آقای. بله تفاوتش اینه که وقت جونش هم روش از دست میده. بله میگه یا هر دو، هم مال و هم جون، یا هیچ کدوم نباشه بهتر. در هر حال خب روی حرف کاشفلقه تا اینطور ببینیم. حالا دیگه اینجا هست تو جای قضاوت و تصمیم گیری، آیا این قضیه قصدن به این دو معنا، قصد ادخار اولا و دفن فی الارض بالقصد که به فعل انسانی قاصد انجام بشود، این شرط فی الکنز؟ در کلمات بسیاری از آقایون این ادعا شده که ظاهر کلمه کنز اینه، گاهی با این تعبیر به دعوا عدم و تبادر غیره، عدم و تبادر غیرهی عرفن، غیر از اینجا متبادر نیست عرفن، گاهی نه یه قدم جلو میبینی، به دعوا تبادر و ذالک هم لفظ کنز اصلا متبادر می شود که این چنین باید باشه. بین این دعا دو ادعا تفاوت بین هما با اون رسی، یه وقت می گیم یه همچین مواردی که انقصد نباشه به ذهن نمیاد، یه وقتی می گیم اصلا به ذهن میاد اونی که انقصد باشد، متبادر اینه و تبادر علامت الحقیقه، پس این در کنها حقیقتش افتاده. بعدم استشهاد میکنن الا ترا ان الناس اذا سمعوا ان فلانا وجد کنزا یتبادروا الى اذهانهم کونه فی وعاء من الجره و نحوها و ربما یسألون عن عددها به معنی که میگن فلانی یک کنزی پیدا کرده، اونی که تو ذهن میاد اینه که تو یک مشکیه، تو یک کوزهیه، تو یک ظرف دربسته‌ایه، پس این اومدن تو این ظرفش انقصدنه و الا یک مال پراکنده نیست. و چه بسا هم وقت سوال میکنن چقدر بود؟ و ربما یسالون عن عددها، یعنی عدد جره، چند جره بود، چند مشک بود، چند کوزه بود، چند خمره بود. فازا شاهدون بر این که متبادره در اذهان این چنینه، این گونه موارده. بر این اساس بگیم پس چند یختص به این گونه چیزهایی که ادخر اولا قصدن ثم استطر فی الارض قصدن. این غایت بیانی است که در این مسئله هست. بله آقا، حالا مسئله استدلالی نیست، برهان نداره. زیربنای این مسئله همین بحث عرفی است. ولذا روز اول گفتیم در متن مثلا تحریف اصلا وارد این معانی نشدن، در وسیله و تحریف نه، تشخیصش به نظر عرفه. سیدم که تعریف میکنه و بعضی از خصوصیات رو ذکر میکنه، بعدم میگه ول مرجع فی تشخیصه الى العرف ما یصدق علیه عرفا. بنابراین از این نظر آزادی نه بحث اجماع هست، نه بحث برهان هست، نه بحث روایت خاصی در بیان موضوع. ما هستیم و این تبادر، عدم تبادرهی عرفن یه مرحله، بل یه تبادر اختصاص به اون مقدار را، این دو مرحله. آیا این چنینه؟ و می شود روی این بیان تکیه کرد؟ در اینجا ابتدای مقدمه عرض کنم، لعله یفید و خیلی جاها شاید در بحث الفاظ اون وقتی که بحث تبادر و امثال اینها رو بحث می کردیم شاید تو ذهن من کم و بیش بود. خب ببینید در بحث حقیقت و مجاز علاماتی شمردن: یک، تبادر. دو، صحت سلب و عدم صحت سلب. سه، اضطراد. در مقایسه این دوتای اول، تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب، اینا کجا به درد بخوره؟ این دوتا، این دو علامه همیشه همراهه یا نه یه جاهایی هست که تبادر به درد میخوره، یه جاهایی هست که تبادر کارش نمیاد، کار از صحت سلب و عدم صحت سلب میاد؟ در مورد تبادر یه لغتی رو آشنا باش نباشی وقتی بشنویم، یا تبادر این دل عالم یا این دل مستعلم، وقتی یه لغتی در چند معنا استعمال می شود، این دل عالم اونی که به ذهن میاد ابتداعا میگیم هو الحقیقه، یا نه این دل مستعلمه، این دل عالم مستعلم میره دنبالش، این دل مستعلم، این دل عالم. ببینید وقتی این لغت رو زید گفت، امر شنید، این امر عرب از این لغت چی فهمید؟ چی به ذهنش آمد؟ خب می فهمیم این معناش حقیقت. در اینجا این تبادر به درد بخوره. اما وقتی یک لفظی معناش معلومه، صحبت در سعه و زیغشه، مصادیق مختلفی دارد، آیا همه اینا رو شامل میشه یا نه؟ آیا در این موارد میتونیم از تبادر استفاده کنیم؟ خب به این عرضم دقت کنید، یه قاعده یه کلی اصولی است. در مواردی که معنا و معنای حقیقی فی الجمله معلومه، صحبت در سعوزیق و بعضی از مصادیقه، تبادر یعنی چی؟ وقتی اون لفظ رو میشه یک معنای کلیست، اون معنای کلیش به ذهن میاد، طبعا در انطباق بر خارجش معناش کلیه، اما مصادیقی که به ذهن میاد طبعا اون مصادیق روشنشه، مصادیق اظهرشه، حالا اسمشو بگذار انصراف یا هر چیز دیگه، این مصادیق به ذهن میاد. الان تا میگی لغت انسان، بشر، آدم، این لغت هایی که معناش میدونی که لاحود آقای سبحانی که آدم یعنی چی؟ ها؟ ولی وقتی این متبادر میشه چی به ذهن میاد؟ هیچ وقت شده حالا تا به حال قبل از اینکه من الان بگم، به محض این که بگن آدم، یه آدم دو کله به ذهن بیاد، ذو رأسین علی حقوت واحده، خب این فرد به ذهن نمیاد. یا آدم مثلا شیش انگشتی، هفت انگشتی، هشت انگشتی به ذهن بیاد، توجه به اینا نمیشه. یا آدم معتدل به ذهن میاد، نه بلند زیاد، نه کوتاه زیاد و نه چیزهای دیگه از این قبیل مواردش. ولی آیا اینا خارجون ان حقیقت کلمه آدم یا انسان یا بشر؟ و این میتونه دلیل بر این مطلب باشه. به دعوا عدم تبادرهی عرفن، بله، اون وقتی که گفته میشه این معانی متبادر نمیشه، این مصادیق متبادر نمیشه، آیا این یدل بر این که در این موارد مجازه؟ این مصادیق مجازن گفته شده؟ این دلیل برای این مطلب نیست. اینجا چه میشه؟ از علامت دوم استفاده میکنی. اصلا علامت صحت سلب و عدم صحت سلب وقتیست که فی الجمله معنا رو میدونیم، اون وقت میبینیم آیا در یک مصداقی میتونیم بگیم هذا لیس من الانسان یا نمیتونیم بگیم. صحت و سلب علامت این که اگر یه جایی هم گفتیم مجازن گفته شده. حالا البته همونجا بحث بود آیا صحت الحمل علامت حقیقت است یا صحت السلب علامت مجاز یا هر دو، حالا بحث اونش به جای خود. ولی اونجاها که میرسه میگیم روی این بحث، از جاهایی که مثلا به عنوان مثال فقها خیلی هم مثال زدن، وقتی میگید آقا وضو با آب مطلق، آب، خب یه وقت آب زلالیست، آب شیر و به اصطلاح آب لوله کشی ولو با 2400 سنگینی باشه، هرچ آب، یه وقت میری کنار رودخونه، آبیست مخلوط به مقداری گل، آب گلالوده، ولی خب روانه و تون داره میره و اینا، بازم بهش میگی آب، نمیتونی بگی این آب نیست. اگر این گلش زیاد شد تدریجا، این تو این کاسه، تو این ظرف خاک ریختی، مخلوط کردی با این آب، این آب این گلش زیاد شد، یه جایی میرسی که دیگه میگی هذا لیس من الماء، این آب نیست، این میشه دیگه خارج از آب مطلق. اگرم بگی یه چیزی دیگه زمینشه، اون وقت میشه ماء مذاب. در اونجا دقیقاً همین معیار رو حجت قرار میدیم. نتیجتاً در این گونه موارد اون چی که برای ما مفیده صحت سلب و عدم صحت سلبه، نه قضیه تبادر. تبادر معنای کلیش متبادره، مصادیقش طبیعتاً انسان بیشتر با مصادیق متعارف احیانا یا به هر نحو دیگری با یک شکلش معنوسه، اونا ابتدا به ذهن میاد، این دلیل بر حقیقت نمیشه. و ان غیره مجاز. پس این مطلب اول، به دعوا عدم و تبادر غیره. این لا یکفی در مقام. و اما این قرینه اضافه به دعوا این که بله آقا نتیجه، بله نتیجه یکی میشن، ولی دو ابزارن، دو راهن. اینه سراغش فقط میاییم. حالا در اون قسمت دوم قرینه ای بیان کردم بر این که اصلا قرینه داریم بر این که نه معنای حقیقی اونیست که مذکور بالقصد باشه. البته تو عبارت آقایون عرض کردم این قصد در این دو جهتی که ما منفکن ذکر کردیم، قصد ادخار و قصد استتار، این بیان نشده. تو کلمات یه مقدار به هم خود این خلط شده با یک دیگر. حالا خیلی نیازی نیست. حالا بگید قرینه ای که ذکر کردن اینه که الا ترا ان الناس اذا سمعوا ان فلانا وجد کنزا یتبادر الى اذهانهم كونه في وعاء من الجره و نحوها. این اندازه قرینه که اونی که به ذهنشون میاد این چنین، خب این فرد معمولی و شایعش مثلا اینجور به ذهنشون میاد. طبق بیانی که عرض کردیم این لایدل بر این که غیرش جز به این معنا نیست، مثل همونی که از یک انسان سالم به ذهن میاد. از اول تا با شنیدن لفظ انسان یه انسان غیر سالم به ذهن نمیاد. حالا اگر گفتن فلانی ابتاع رقبتن، امروز رفته بازار یه رقبه خریده، خب طبعا اونجا هم به ذهن میاد یه عبد سالم خریده. هیچ وقت به ذهن نمیاد به این که نه کره، کوره، شله، شوله، امثال اینگونه چیزا. ولی لایدل بر این که اگر اون چنین بود مجازه، عبد نیست، رقبه نیست. میتونید اینو دلیل بگیرید؟ بعدم میگن و ربما یسالون عن عددها، از عددش سوال میکنن چند جره بود، چند خمره بود، پس لابد ازن تو ذهنشونه چند. بله بر اساس اونی که متعارفن به ذهنشون میاد اونه. و احیانا این سوال هم میکنه، بیشترم بر اینه که میگن چقدر پول گیرش اومده، کاری ندارن به اینکه لفظش چه دوست صدق میکنه یا نه. آیا این یشهد و دلیل میشه بر این که اگر یک کنزی باشه غیر اینجوری این کنز نیست؟ تا نتیجه بگیرید به دعوا تبادر این قسم، یعنی این شرط درش متبادره که باید این چنین باشه، ان قصدن باشه، فی جرتن جمع شده مثلا. اینو میشه ازش این نتیجه رو گرفت؟ ببینیم پای این بیانات همه کوتاه و ناقص لایقه. خیلی خوب، ما حالا میخواییم همین حالا این بیان بکنیم حرف آقایون تا بس. بنابراین در بیان این بزرگوار، اولا این قرینه ای که ذکر کردید حد اکثر شاهد بر این باشه که جمعش انقصدنه، اما شاهده بر این نمیشه که استتارش در زمینم انقصدن بوده. فی جرتن به ذهن میاد، فرض کنید. و سوالم میکنن عن عددها، خیلی خوب فی جره، جره، خمره، بگید این انقصدن رفته تو خمره، خود پول نمیره تو خمره، این انقصده. ولی دلیل بر این نمی شود که توی زمین رفتنش هم انقصده باشه. نه، تو خمره بوده، شب سیل اومده خونه رو خراب کرده، رفته زیر آوار، بعدم مونده همچنین. ثانیاً همونطوری که مکرر عرض کردیم تو خمره جمع شدنش هم، شاید تو ذهنای حاله ما فکر میکنیم تو خمره جمع شدن صرفاً برای ذخیره مثلا، نه، مالی رو که میخواد باش معامله کنه اون وقتا چیزی نداشتن که جایی نداشتن بگذارن. اگه گندم میخواستن جمع کنن تو خمره جمع میکردن، پولم میخواستن جمع کنن تو خمره جمع میکردن. این نبوده برای ادخار، نبوده برای ذخیره. بنابراین این شاهد به درد هیچ جهتش نمیخوره که بتونه اثبات کنه این قضیه به اختصاص رو. ملاک تبادره، صرف تبادره یک قسم لا یدل بر اختصاص لفظ و لعله من اظهر الافراد من متعارف الافراد و لا ینافی صدق لفظ به نحو حقیقت در افراد غیر متعارفش هم همه حقایق همه معانی کلی یه افراد متعارف داره و یه افراد غیر متعارف. تبادر علامت حقیقت، نه علامت اختصاص به این افراد، علامت حقیقت معناست. از کلمه انسان یه معنایی متبادره، اون علامت حقیقت. هر کدوم اونجایی که اصل معنا بین چند معنا مردد باشه، حالا عند العالم او عند المستعلم، این علامت حقیقت. اما مصادیق این تقیه، این سعوزیق، اصلا مقدمهی که هر کدوم گفتیم تفاوت در اینه، سعوزیق این معنای حقیقی نسبت به اصنافش، نسبت به اقسامش، نسبت به خصوصیاتش، این دیگه با تبادر نمیشه درستش کرد. تکرار میکنم این مقدمه های تکرار شد، اینو بهش عنایت کنید. این مبحثون در بحث الفاظ جای گفتگوش اونجا، حالا یادم هم نیست که اونجا درست اینو این حیث رو بحث کردیم. اینجاست که به علامت صحت سلب و عدم صحت سلب، چون که در همون مثال آب و مثال های دیگه ای گفته شده، کما اینکه مثلا در کلمه خون، خب خون رو میدونیم معناش چیه، بحثی نداریم. خب آیا خود شستیم رفت یا خود رنگش باقی مونده، آیا این خونه یا نه، این دیگه بحث تبادر اینجا مطرح نیست. بحث صحت سلب و عدم صحت سلب، که آیا عرفاً میگیم این خونه یا میگیم این خون نیست، یسه خو این که بگیم و قول آقایون از شهر بیرون رو نمی کنن بگیم این خون نیست. صحبت اینه، باید به این علامت تمسک کرد. اینجا هم از این موارده، یعنی در بحث کم در این مصادیق مشکوکش باید از این ابزار صحت سلب و عدم صحت سلب استفاده کنیم، نه از ابزار تبادر. این نکته رو بهش عنایت کنید، گوشم فکر کنید روی این مطلب. و اگر به اینجا رسیدید، حالا ما ببینیم آیا عرف چیزی را که عن قصد نبوده کنز نمیگوید و کنز رو اختصاص میده به اون جایی که کان ادخاره و استتاره عن قصد، ها؟ حالا کسی رفت تو بیابون یه چیزی اینجوری پیدا کرد، حالا این نقره یه بحر بسید، میان آقایون وامیستن بالا سرش ببینیم این کنزه یا نه، آیا این صاحبش 800 سال قبل اینو جمع کرده بوده لذخیره به قصد ذخیره یا نه، و آیا اینو انعمدن خاک کرده اینجا یا نه، که اگر این شرط ها نباشه پس این کنز نیست. چی چیه؟ یه کوفته کاری دیگه، یه چیزی دیگه. اینجوره عرف در این تردید میکنه وقتی که میره بالا سر یه همچین موجودی امروز، تردید میکنه که این کنزون املا، خب این کنز نیست، نه زمین رو کن یه مقداری یک مرتبه یک جا یه مقدار زیادی طلا و نقره انباشته سکته زده عهد دقیانوس پیدا کرد. میگید این گنج نیست؟ ها؟ میگید؟ میگید؟ اگر این چنین باشه و یه همچین شرطی، شما کجا میتونید احراز کنید که عن قصد بوده؟ همچه تو خمره به قصد ذخیره بوده؟ و بعدم تو خاک گذاشته به قصد استتار، اینو چطور میتونید احراز کنید روی یک مالی، یک زمینی، یک منطقه‌ای که 700 سال برش گذشته؟ چی آقا؟ چیو گرفتن؟ اینو به اون خانومه بگو، کاری به این بحث نداشته. بله؟ خب اینا دیگه یه مقدار، بله اینا تمثیل به گنجینه، خود کلمه گنجینه که یه جاهایی اطلاق میشه، خود کلمه گنجینه یعنی ماهو و مثل گنج، نه در معناش این خابیده یا شابه و ذالک به اصطلاح، ولی خود کلمه گنج یا کن، حالا گنج فارسی میبودی گفت اصلا این معرب از همون گنج فارسیه، آیا در اینجاها من عرضم دقیقا اینه، یه همچی چیزی تردید میکنید، بالا سرش فعلا خیمه میزنید، به اصطلاح فکر میکنید و روش بحث و کاوش میکنید که آیا این انقسم بوده یا نه، بهش بگم کنز یا این تهمت رو بهش نزنم؟ دلوشتان کدومه؟ ها؟ چجور بتونم کشف کنم که این انقسم بوده یا نه؟ ربما یتفق، که با یک قرینه‌ای یقین پیدا کنم که انقسم بوده. مثلا قبلا تاریخ رو خوندم و افتادم یاد این که بله در فلان جای تاریخ نوشته که در فلان وقت در فلان منطقه یه مال این چنینی بود، فلان پادشاه جمع کرده بود و شب سین اومد همه رفت زیر خاک، این حتما همونه. قد یتفق ذلک. ها؟ بله؟ بله که انقسم، ولی حالا اون که انقسم نباشه، قد یتفق که بگیم نه پادشاه، حالا اون مثال که پادشاه از ترس حمله فلان کس اینجا دفن کرد در اینجا، برای اینکه اگر اون حمله کرد و اینجا رو به اصطلاح غالب شد نتونه پیدا کنه. کثیرا اتفاق در همین قضایای نادرشاه و زند و امثال اینها، خزائنی رو که دفن کردن بعدها اونی که غالب شد پیدا نمی کرد، می دونستی همچین خزائنی اینجا بوده پیدا نمی کرد، تا فلانی رو گرفت و چقدر شکنجش کرد و در معرض به اصطلاح کشته شدن بود تا گفت فلانجاست. چه آقا؟ مثلا حالا یا امثال اونها، آیا حالا اون بالاخره اینی که الان پیدا کردیم دیروز بود یا پریروز به یه مناسبتی که حالات بحثای بعدم میاد یک مقدار اشتباهی، بحث ما الان صدق بر کلمه بر این مالیست که حالا پیدا شده، زمان سابقش رو که نمیدونیم چه جور بوده، شروطی را که ما الان میخواییم برای زمان سابقش بگذاریم به درد حالا نمیخوره، چون اونو که نمیدونیم که. خب در اینجا نمیتونیم کشف کنیم، وقتی نتونستیم کشف کنیم اصل عدم او، شک میکنیم انقسم بودم لا، اصل عدم القصد، حالا چه عدم القصد در ادخار، چه عدم القصد در استتار، پس بگیم اینا قصد کنز نیست. کجا میشه کنز؟ یک موارد نادری که علم پیدا کنیم انه کان انقسم. خیلی خوب، این همه مواردی که آمدن سوال کردن از امام وجد کنزن کذا و کذا، همه اینجوری بوده؟ این همه مواردی که در عرف میگن کنز، خب در عرف الان شایع، همه این موارده؟ یا نه هازا یشهد، برای این که صدق عرفی اعمه، عرف الانی که پیدا میکند نمیره تو این وادی که این چجوری شده، این پول اینجا جمع شده، ان قسم، ان غیر قسم، قسم در ادخار، قسم در استتار، فعلا میگه این عشق همینه، اینه که پیدا شده، این کنده گرد پیدا کرد. میشود اطمینان یافت با توجه به این مقدمات که کلمه کند از نظر عرفی امن است، اصل استتارش به هر نحوی که بوده و ادخارش بوده عمده، اینی که الان مال و مجتمع و مدخون و فلعرض او مدخون و فلعرض حالا به دست من افتاده.
ملاک اینه.
اما گذشتش به چه نحو بوده و چگونه شده که این مال اینجا جمع شده
نمیشه فکر نمی کنه.
گفت وضع حاضر خود به اصطلاح متبعه. حالا آدمی که دو روز نیست بعد یه مقدار صبر میکنه تا یه مقدار لااقل احتمال میده که بعضی با گفته گوشت عرض کردیم داریم یکی یکی حالا این مراحل رو میبینیم. اینی رو که اشاره کردیم مبنا قرار دادیم تا بعد قیود دیگرش را المال المذخور فی الارض طبق تعبیر صاحب شرایط کلمه قصدن رو از ذخرن استفاده کنیم یا مثل تا بیان و مسالک اضافه کنیم، نه این تو معنایش نیست. اینو میشود یطمئن به که ما در وقتی که گرد پیدا میکنیم و شارع هم فرموده کنزفی الخمس یا یجب الخمس فلکم معطل بشیم سر این که آیا این کنز هست یا نیست. عرف میگی گنج، شک نداره در این که گنج. عدم و تبادر غیره یعنی چی؟ یعنی اولی که تو خونه نشستی صحبت گنج میشه یه همچی چیزی به ذهن نمیاد. نه اصلا اونی که در حال پیدا شدن به ذهن میاد میره سراغ این که حالا مالی باشه جمع باشه حالا توی کوزه باشه یا نباشه. بله طبیعتا تو خیلی مواردی که شنیده حالا اینم ممکنه به اختلاف اشخاص هم فرق بکنه تو منطقهشون، اگر اون گنجایی که قبلا پیدا شده اینا تو خمره بوده حالا هم وقتی میگه اون تو ذهن میاد، اما اگر اونایی که اونجوری نبوده نه شاید این قیدم تو ذهن نیاد. بنابراین میتونیم برگردیم به اون چی که در لغت گفتن المال المدفون فی الارض. مدفون دفن شده، حالا اما به عامل انسانی او غیر انسانی که هر جوری باشه ان قسم باشه غیر قسم باشه، نه اون مالی رو که الان از زمین به در می آورن. و از این جهت چند یشابه و معدن را که یستخرج من الارض، ما اگر خواسته باشیم فکر میکنم که اگر این تعبیر اهل لغت را با اخذ به این تعبیر ولی تصحیحش کنیم باید بگیم المال المستخرج من الارض. وقتی استخراج شد میشه کن، اما وقتی دل زمینو کسی خبر نداره موضوع نداره که بگیم گنج یا نیست. بله البته الان بعضیا میگن گنجنامه های اینجای گنجی موجوده بگردیم پیداش کنیم. بس مستطره در حالا تفاوتش با معدن از جهاتیست، معدن هم فل عرضه ولی جهاتی با هم فرق دارن. بله آقا حالا میرسیم یکی اینا به این من عجله نکن. یه تفاوتش در این مورد، حالا فرضمون روی این کلمه عرض هست و فقط قصدن رو نفی کردیم، اینی که از دل زمین بیرون میاد استخراج میشه، یه وقتی این هست که به طبیعه در دل زمین بوده این میشه معدن، یه وقتی به عاملن در دل زمین قرار گرفته و قبلا خارج از زمین بوده این میشه کنز. این یه تفاوت. یه تفاوت دیگر هم این است که معدن قبل از استخراج مالک نداشته، اما کنز قبل از مدفون شدن در زمین و استخراج مالک داشته، از دست او رفته حالا به هر عاملی. یه تفاوت هم این است که کنز حتما قبل از استتار یه مالیتی فی الجمله داشته، ولی معدن چه بسا ابتدا هیچ مالیت نداشته، در خود دل زمین مالیت براش منطبع میشه. خاک طبیعی کم کم دور میشه، کم کم یاقوت میشه، اون وقت مالیت و قیمت پیدا میکنه. بله بله، ولی مالیتی است که خود به خود پیدا میکنه، نه قبلا داشته باشه خارج از اون وقتی که کنز نبود. اینا یه تفاوت هایی بین اینا، ولی نتیجه ی حرف این لغوی این است که مال مدفون فی الارض، و بخوایم وسیط به روشن‌تر معنا کنیم، کل مال ذی قیمت یستخرج من الارض مما کان خارجا عن الارض، قبلا خارج بوده بعد عرض شده قبل ذلک، و قد دفن فیها به عامل من العوامل سوا عن عامل قصدی یا غیر قصدی یعد کنزا. و در این موارد ما نمیتونیم لفظ کنز رو از این گونه موارد سلب کنیم. بله آقا، حالا ببینید ما تا اینجا داریم روی این تعریف صحبت میکنیم. ببینید ایشون گفتن، ایشون هم گفتن، هر کدوم دونه دونه ما مبنا را خوب دقت کنید، برای اینکه حالا فکر میکنم به این شکل خود روشن بشه تدریجا. مبنا را حرف صاحب شرایع قرار دادیم، المذخور فی الارض، اومدیم گفتیم مذخور به معنای قصد داشتن لزومی نداره، پس المدفون فی الارض همون طوری که لغت گفته تا اینجاش. حالا فی الارض یه بحث داره، آیا یختص به مسکوک من الدراهم و دنانیر، یه بحث دیگه داره که اینا رو انشالله دونه دونه. این یه قید اولی شو که ان یکون ان قصدن، اینو گفتیم شاهدی نداره، بله شواهد و علا خلافه عرف هم برش تطبیق میکنه، کن من دون تردید و تفکر در این که آیا استتارش یا ذخیرش ان قصدن بوده یا نبوده، بهش میگه کن رو اینا اصلا فکر نمیکنه و تفاوت قائل نمیشه عرفم. این یه مرحله در بیان معنای کن، تا حالا برسیم به قیود دیگرش.